السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من شر نفسي ومن همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير. رب شهری صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جهت تعجیل در امر فرج آقا و مولا و ولی نعمتمون امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، هدیه به روح مطهره زهرای مرضیه سلام الله علیها که در شام غریبان این بانوی بزرگوار اسلام و معصومه تاریخ قرار داریم و همچنین شادی روح اموات، گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اموات این دست جمع، اموات بانیان محترم، کسانی که سالهای پیش بین ما بودند و الان اسیر خروارها خاکند، همشون رو یاد کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این چند شبی که اگر زنده باشیم و صحیح و سالم محضر شما بزرگواران هستیم، بحث سبک زندگی فاطمی سلام الله علیها است. من امشب در این وقتی که دارم در نظر دارم در خصوص نقش زن و مادر در زندگی صحبت کنم، مخصوصا برای جوانایی که ازدواج نکردید و یا بزرگترانی که فرزندانی دارید، نوه‌هایی دارید که ازدواج نکردن. خواهش میکنم، تمنا میکنم یه مقدار دقت بفرمایید بحث امشب رو، که پایه و اساس بحث شبهای آینده من هم هست همین مطلب. به عنوان مقدمه میخوام این جلسه رو بگذارم برای این موضوع. وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند آی مردم مواظب باشید از گلی که توی مزبله رویده دوری بگزینید. گلی که تو مزبله رویده رو انتخاب نکنید. گفتن یا رسول الله گلی که تو مزبله رویده یعنی چه؟ فرمودن یعنی گلی که ریشش تو پهنه. تن یا رسول الله میشه واضح تر بگید گلی که ریشش تو پهنه یعنی چه؟ فرمودن یعنی دختری که تو یه خانواده بد تربیت شده اما ظاهر خیلی خوبی را داره، قیافه خیلی خوبی را داره. امروز که ما یه مقدار گرفتاریم از قضیه جوانهامون در انتخاب همسرشون که ظاهر رو میبینند و بعد گرفتار میشن تو تربیت نسل و فرزندانشون، همینه. میخوام بگم نقش مادر به قدری مهمه که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید آی مردا، آی خانما، آی جوونا، آی پسرا، هر دختری رو برای همسری خودتون، برای همسری پسرتون نمیتونید انتخاب کنید. اجازه بدید یه ضرب المثل رو، یه قسمتش از ضرب المثل رو من بخونم، یه قسمت از ضرب المثل رو شما مردم خوب نائین بخوانید. میگه پسر نوح با بدان بنشست، شما بگید احسن، خالدان نبوتش گم شد. من خیلی قبول ندارم، من به نوبه خودم این ضرب المثل رو خیلی قبول ندارم. نمیخوام بگم رفیق تو تربیت بچه های ما اثر نداره، اثر داره. چند چیز در تربیت فرزندان ما اثر داره. خوب گوش کنید، طبق آیات قرآن میگم این ضرب المثل رو قبول ندارم. خواهش میکنم، یکی از چیزهایی که تو تربیت بچه های ما اثر داره همین رفیقه. شما میرید تو محله ای، تو نائین خانه میگیرید، خانه میسازید، زمین میخرید که بفهمید همسایه ها همسایه های خوبی هستن.
از نظر تربیتی اگر بچه هاشون بچه های بیادبی باشن اصلا دورو برای اون محله نمیرید، میگید رفیق بد رو بچه من اثر میگذاره. من 100% قبول دارم دولت روی تربیت بچه های ما اثر میگذاره. امروز آموزش و پرورش ما دست دولته. وقتی میایند خوب دقت بفرمایید، تو آموزش و پرورش معلم یه اشتباهی رو یاد بچه من و شما میده، تا سالها شاید طول بکشه که ما بتونیم این اشتباه رو از ذهن بچه هایمون بیرون کنیم. وقتی سال گذشته در عید نوروز همچون ایامی در استان خراسان رضوی مشهد مقدس پیک نوروزی درست میشه، که تو اون پیک نوروزی که دست بچه های مشهدی دادن جدولی رو درست کردن به نام جدول اسلام، و این جدول 3 از مهمترین سوالاتش که باید بچه های ما جواب میدادن این بود، کسانی که به اسلام بیشترین خدمت را کردن یه جوابش شده بود ابوبکر، و یه جوابش شده بود عمر، و یه جوابش شده بود عثمان، که خود عمر میگه در کتابهاشون دارن 6 کتاب دارن برادران اهل تسنن به نام سهاق سته، به نام سهاق سته، یعنی 6 کتابی که با سها صحیح شروع میشه، مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری. میگن مخصوصا تو صحیح مسلم و صحیح بخاریشون بعد از قرآن ردخور نداره. عمر داره تو همین کتابها میگه کاری که ابوبکر کرد و خیانتی که ابوبکر کرد تو صدر اسلام اینجور خیانتی وجود نداشت. سلام علیکم. اون وقت یاد بچه ما دادن 3 از کسانی که برای اسلام بیشترین خدمت را کردن شدن این 3. پس آموزش و پرورش که زیر نظر دولته تو تربیت بچه های ما اثر داره. صدا و سیما زیر نظر دولت تو تربیت بچه های ما اثر داره. شما نگاه کنید اکثر به اتفاق فیلم هایی که به عنوان فیلم های جوک و خنده و فیلم های مضحکه درست میشه که بچه های من و شما میشینن کنارش بخندن، اکثرش خلاف دستور اسلامه، خلاف قرآنه. اکثر این فیلم ها توش یکی رو دارن مسخره میکنن، من و شما بخندیم. قرآن سوره حجرات میگه لا یسخر قوم من قوم عسا، قومی از شما قوم دیگر رو مسخره نکنه، مسخره نکنه. وقتی یه برنامه درست میکنن یه مش دور از جون شما احمق بیشعور تو صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به نام فیلم چارخونه، یه فیلم خنده، یه فیلم مضحکه، که من خودم یک روز خسته و مونده رسیدم خانه، سر سفره دیدم بچه هام سر سفره تلویزیون رو روشن کردن دارن این فیلم رو میبینن، چارخونه رو دارن میبینن، و تو این چارخونه دختری باباش رو با پا به پشت باباش زدن از خونه بیرون کرد، و 2 پسر خود من تو خونه میخندیدن. گفتم بابا چرا میخندی؟ گفت بابا خیلی قشنگه، خیلی زیباست. گفتم بابا عمرش این بچه دختر کوتاه کرد. تو تلویزیون مادر یاد میده چطور بی احترامی پدر مادرت کن. علارغم این که برنامه های خوب دارن اما برنامه های بد هم هست. صدا و سیما تو تربیت بچه های ما اثر میگذاره. شما ماه رمضان رو نگاه کنید 30 یکی از این برنامه های جوکی که پخش میکنن ببینید یه تکیه کلامیست، یه تکیه کلامیست میفته سر زبون بچه ها. سال پیش اون آقای بود گداها دور و برش بودن، هی این انگشتشو یا این انگشتشو میآورد زیر چشمش. من حالا خیلی ندید ولی تو بازار ما میدیدیم، سر کلاس میدیدیم دانشجوی ما داره انگشتشو میکنه زیر چشمش. خب اثر داره دیگه، تربیت اثر داره. لقمه تو تربیت بچه های ما اثر داره، ما نمیگیم اثر نداره. 100% لقمه تو تربیت بچه های ما اثر داره. چه لقمه ای داریم تو خونه میاریم؟ پدر مادرای ما که لقمه هاشون رو خیلی مواظب بودن 100% حلالش کنن، ماها چی شدیم؟ ماها که بعضی وقتا شبهناک میاریم تو خونه چی میشه. اما از همه این موارد بالاتر خوب گوش کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید، از همه این موارد بالاتر تو تربیت بچه ها نقش مادره. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، من قبول ندارم، چون قرآن دو تا زن رو به بدی ازشون یاد میبره، یکیش زن لوط پیغمبره و دیگریش زن نوح پیغمبره. اگر پسر نوح بد میشه، بیشترین موضعش به خاطر اینه که مادرش بد بوده، مادرش بد بود. اثری که طفل 9 ماه در رحم این مادر میگذاره و از این مادر داره ارتزاق میکنه، از خون این مادر داره ارتزاق میکنه، اثر پذیری که این طفل از مادر و خصوصیات مادر میگیره بالاتر از رفیقشه. نطفه نطفه نوح پیغمبره، اما رحم رحم ناپاکیه، ناپاک نه از اون جهت ها، رحمی است که مستعد نیست برای تربیت پسری به مانند پسر نوح پیغمبر. میشه پسر نوح پیغمبر. بگذارید بریم نقطه مقابلش. خواهش میکنم دقت کنید، در تاریخ فردی رو داریم به نام محمد ابن ابی بکر. همین ابی بکری که اسم بردم، که گفتم عمر چی میگه در موردش، یه پسر داره به نام محمد ابن ابی بکر. هر جا اسم محمد ابن ابی بکر رو شنیدید بگید درود خدا، رحمت بیواسعه حضرت حق جل و اعلا، درود خداوند متعال بر پسر ابی بکر، محمد ابن ابی بکر با کسی که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا چطور میشه باباش ابی بکره؟ برید بگردید ببینید مادرش کی بوده. جعفر طیار همسرش اسماء بنت امیس، همون اسمایی که امشب نیمه دل شب رازدار فاطمه زهراس، رازدار امیر المؤمنینه، امشب تو خونه امیرالمؤمنین کسی که حتما بوده تو خونه امیرالمؤمنین، بعضیا میگن ابیذرم نبوده، مقدادم نبوده، سلمانم نبوده، فقط و فقط علی علیه السلام بوده و 4 تا فرزندش و حتما اسماء هم بوده. اسماء بنت امیس زن جعفر طیار، همراه با جعفر طیار هجرت کرد به حبشه، همراه با جعفر طیار در تبلیغ دین اسلام کمک کرد. وقتی وجود نازنین پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردند از مکه به مدینه، جعفر طیارم اومد مدینه، اسمام اومد مدینه. تو یکی از جنگ ها تو مدینه جعفر به شهادت رسید. خوب دقت بفرمایید، بنابر سفارش امیر المؤمنین اسما شد زن ابوبکر، اسما شد زن ابوبکر، از ابوبکر حامله شد محمد ابن ابی بکر. تو حجۃ الوداع، اون آخرین حجی که پیامبر بزرگوار اسلام تو منطقه خم دست وجود نازنین امیرالمؤمنین رو آوردن بالا، فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، تو اون حجۃ الوداع ابوبکرم بوده. شنیدید اومد دست داد با امیرالمؤمنین، گفت بخن بخن، مبارکت باشه. اسماء بنت امیسم که به محمد ابن ابی بکر حامل است تو اون سفر بوده. 18 ذی‌الحجه امیرالمؤمنین دستش رفت بالا، 8 ذی‌الحجه اگر اشتباه نکنم یا 9 ذی‌الحجه همین حدود، اسماء بنت امیس وضع حمل کرد، محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد. محمد ابن ابی بکر رو گفتیم هر وقت نامش رو شنیدید باباش ابو بکر، چیزی دیگه برای باباش میگیم، اما هر وقت اسم محمد ابن ابی بکر رو شنیدید بگید درود خدا رحمت بی‌واسعه حضرت حق جل و علا بر محمد ابن ابی بکر بود. چرا؟ چون مادرش اسماء بنت امیسه. ببینید نقش مادر. بذارید یه نقطه بیام دوباره این طرف ببینیم نقطه مقابلش چی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه پسر داره به نام محمد حنفیه. محمد حنفیه زور بازوی خیلی خوبی رو داره. اجازه بدید یه تیکه تاریخ بگم. نقل تو تاریخ یه زره آوردن برای امیرالمومنین، این زره یه دو وجب 30 سانت تقریبا بلندتر از امیرالمومنین بود، هدیه آورده بودن. آقا وقتی این زره رو پوشید دید بلندش. زره مثل لباسای من و شما میمونه، نباید بلند باشه نباید کوتاه باشه. کوتاه باشه یه مقدار اذیت میشی، تنگ باشه نفست داره تنگ میشه، گشاد باشه مخصوصا تو جنگ نمیتونی بجنگی. امیرالمومنین زره رو دادن دست قنبر، گفتن قنبر زره رو ببر تو بازار آهنگران بده با اون وسایلی که اون موقع بوده، مثلا حالا چکشی بوده قلم آهنی بوده، بده 30 سانتش دو وجبش رو بگو کوتاه کنه. قنبر میگه زره رو تا کردیم اومدم دم در خانه ی آقا برم بیرون، محمد حنفیه رسید. گفت قنبر کجا میری؟ گفتم یه زرهی برای باباتون علی ابن ابی طالب علیه السلام هدیه آوردن، چند سان بلنده، میخوام کوتاش کنم. گفت بده ببینم. زره رو گرفت، گفت از کجاش بلنده؟ گفتم مثلا این زرهی که برای بابا شما آوردن از این قسمتش بلنده. قنبر میگه دیدم محمد حنفیه این طرف زره رو گرفت دستش، این طرف هم گرفت دستش، یک دور زره رو انکار کرد یه دور هم انکار کرد، اینقدر زور داشت که 30 سانت زره رو ریخ پایین، که همون جا یکی وایستاده بود چشاش لک شد. گفت اوه 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 چه زوری داری. همین باعث شد چش بخوره محمد حنفیه، چش بخوره، چش زخم بخوره. دست محمد حنفیه ورم میکرد، تاول میزد، تاولها پاره میشد، چرک میکرد. این که محمد حنفیه چرا نتونست بیاد کربلا امام حسین رو یاری کنه، علتش دستش بود که چرکها بیرون میریخت، تاولها پاره میشد، چرک میکرد، چرکها اذیتش میکرد، نمیتونست بیاد. خب گوش کنید من اینو تو پرانتز بگم، چشم زخم داریم در روایاتمون، اون چیزیش که گناه داره، اون چیزی که گناه داره ما مردم بگیم فلانی منو چشمم زده، این تهمته و گناهست، این گناه داره، ولی اصل چشم زخم وجود داره. این محمد حنفیه این زور بازوشه. خب تو جنگ صفینه وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تو این جنگ، وجود نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام تو این جنگ، وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بنابر قولی 12 سالشون بود، 13 سالشون بود تو این جنگ، محمد حنفیه هم تو این جنگ بود. امیرالمومنین بارها محمد حنفیه رو فرستادن تو لشکر، محمد بزن به یسار دشمن، محمد بزن به یمین دشمن، محمد بزن به قلب دشمن، محمد سمت راست لشکر رو بزن، محمد سمت چپ لشکر رو بزن، محمد بزن به وسط لشکر. محمد هم میرفت میجنگید اما ته دلش داشت خالی میشد، نکنه ضربه بخورم کشته بشم. یه دفعه طاقت نیاورد اومد تو خیمه باباش امیرالمومنین، گو آقا جون یا امیرالمومنین بابا منو فقط میفرستی تو میدون، حسن و حسین اینجا وایستادن، فقط من برم به جنگم، نمیگی یه شمشیر بخورم بمیرم؟ امیرالمومنین دست گذاشتن سر شونش، فرمودن این ترس رو از مادرت ارث بردی، مادرت هم آدم ترسویی بود. 2 روز پیش یه بچه پسری رو آوردن برای من مشاوره، آجا این بچه تو فامیل که هست بقیه بچه ها رو میزنه، خیلی هم غده، اما این بچه اگر تنهایی باید هم رو یکی بره بیرون نمیره، نه اینکه تاریکی ها میترسه بره بیرون. تا این جمله رو گفتم، گفتم مادرش ترسوه؟ گفتن بله. گفتم کاریش نمیشه کرد، ارث از مادر میبره. 9 ماه این بچه از خون این مادر تو رحم این مادر ارتزاق کرده. محمد حنفیه زور بازوی خوبی داره اما ترسوه. امیرالمومنین دست گذاشتن سرشونش، فرمودن این ترس رو از مادرت ارث بردی. بیاییم بریم نقطه مقابلش، یکی دیگه از نقطه مقابلش بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام عقیل برادرشون رو صدا زدن. عقیل داداش بیان، داداش میخوام یه دختری از یه خانواده شجاع دلیر برام انتخاب کنی بشه زن من، همسر من. از این زن پسرهایی، فرزندهایی به دنیا بیان شجاع باشن، میخوام تو کربلا حسینم را یاری کنم. عقیل نسب شناس بود، مثلی که الان ما تو حوزه علمیه داریم کسانی که علم رجال میدونن، نسب افراد رو میدونن کیان. عقیلم میدونست نسب ها رو. آقا داریم در تاریخ که عقیل اومد از طایفه بنی کلابیه اومد خواستگاری کرد دختر یکی از این طایفه ها، که خوب دقت کنی حزام بابای ام البنینه. حالا شک از منه، یا حزام یا پدر حزام، یعنی یا پدر ام البنین یا پدر بزرگ ام البنین. تو تاریخ داره وقتی جنگی شروع میشد بابای ام البنین یا بابا بزرگ، شک از من، نیزه رو ور میداشت، نیزه میگرفت به سر انگشتش میچرخون، نیزه رو به بازی میگرفت. اصلا معروف بود به کسی که نیزه رو به بازی میگیره بازی چه دستش میشه نیزه، از نیزه نمیترسه. هر کس تو لشکر مقابل میدید او داره با نیزه بازی میکنه، میفهمید کلک او کنده است. چون جنگ با شمشیر خیلی سخت‌تر از جنگ با نیزه است. شمشیر حتما باید بیای فاصله 1 متری نفر مقابلت ضربه بزنی، اما نیزه از فاصله 4-5 متری هم میشه پرتابش کرد و فرد رو از بین برد. پدر بزرگ یا پدر ام البنین که یا حزام باشه یا پدر حزام، تو روایت داریم در تاریخ داریم که نیزه رو با انگشت دستش به بازی میگرفت. اینقدر شجاع بود. امیرالمومنین اومد خواستگاری، خوب گوش کنید، عقیل خواستگاری کرده. حالا قصه مفصله، باشه طلبتون اگر فرصتی شد و شبهای دیگری شد این مصیبتش رو میخونم براتون. فاطمه بنی کلابیه که همون ام البنین باشه اومد تو خونه امیرالمومنین. این فاطمه بنی کلابیه ام البنین توی خانواده شجاست، 4 تا پسر ام البنین آورد. ما بیشتر نام قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو میشناسیم. هر 4 تا پسرش تو کربلا شهید شدن، هر 4 تا پسرش رشید بودن، هر 4 تا پسرش خوب جنگیدن، قدرت داشتن، واقعا بسیار تا بسیار نترس بودن، شجاع بودن. اما میخوام خوب دقت کنیم، بگذاریم از قضیه ادب حضرت ابوالفضل العباس که ادبم رو از مادر یاد گرفت. دستور اسلام اینه 7 سال اول تربیت بچه‌هاتون به عهده مادره. تو این 7 سال اول ام البنین بچه ها رو خوب تربیت کرده. یک بار گفت حسنم، یک بار گفت عباسم، اونم، جعفرم، مبادا تا بچه های فاطمه سر سفره ننشستن شما بنشینید، مبادا از دربی که اونها دارن وارد میشن شما زودتر وارد بشید، مبادا به اونها بگید داداش، مبادا به اونها بگید آبجی.
گفتن مادر چرا بابای ما علی ابن ابی طالب، بابای اونها هم علی ابن ابی طالب. حضرت ام الولین فرمودن اما مادر اونها فاطمه زهراست، مادر شما کنیز مادر اونهاست.
شما اگر تونستید اهل این تاریخ رو مطالعه کنید و مداقه، اگر تونستید در تاریخ زندگانی حضرت ابوالفضل العباس مخصوصا تو این 9 روزی که کربلا بودن تونستید موردی رو پیدا کنید، بارها و بارها امام حسین و حضرت ابوالفضل با هم صحبت کردن، هست تو تاریخ، اما اگر تونستید موردی پیدا کنید وقتی امام حسین حضرت ابوالفضل رو صدا میزنه، حضرت ابوالفضل اومده باشن کنار امام حسین، حتی فاصله 1 متری امام حسین واسطه باشن، من به شما جایزه میدم. هر وقت امام حسین قمر بنی هاشم رو صدا زد، حضرت ابوالفضل یه فاصله 7-10 متری اون طرفتر ایستاد، دستشو گذاشت رو سینه‌اش، گفت السلام علیک یا سیدی و مولای. آقا جان بفرمایید. یه بار سوال کردن ابوالفضل حسین داداشت چرا چلو نمیری؟ خوب گوش کنید ادب رو، من شجاعتشو میخوام بگم، حالا اینجا رسید به ادب این تیکه شو نشنیده باشید قشنگی. حضرت ابوالفضل فرمودن من قدم بلندتر قد حسینه، نه اینکه امام حسین قدشون کوتاه باشه، اصلا یکی از اصولی که نشون میده حضرت ابوالفضل العباس نمیتونست امام بشه، اصلا نمیتونست امام بشه چون قدشون خیلی بلند بود. امام نباید قدش خیلی بلند باشه، نباید قدش خیلی کوتاه باشه، باید متوسط القد باشه. حضرت ابوالفضل فرمودن قد من خیلی بلندتر از قد داداشم حسینه، اگر من برم کنار داداشم وایسم جمعیت میفهمن که من قدم بلندتر از قد حسینه، من اون فاصله دورتر وای میسم معلوم نشه قدمون. این ادبه. بریم تو کار شجاعتش که اصل ماست. تاریخ رو مطالعه کنی، ابوالفضل العباس زد به لشکر دشمن، یعنی اسم ابوالفضل العباس رعشه میندازه به بدن دشمن، اسمش تا دیدن ابوالفضل العباس داره میاد عین روباه فرار کردن، عین روباه لشکر جرأت نکرد مقابل ابوالفضل العباس بیسته، جرأت نکرد. آقا من خیلی تاریخ رو بررسی کردم، شما ببینید وقتی ام البنین بشیر میاد خبر شهادت رو بده که یک به یک خبر شهادت فرزندان ام البنین رو میده و این شیرزن میگه چیکار به بچه های من داری؟ بگو از آقا و مولایم حسین چه خبر داری؟ بشیر میگه پسر دومتم رو کشتن، میگه دارم بهت میگم بگو چه خبر از آقا و مولایم حسین داری؟ تا میرسه به نام قمر بنی هاشم میگه دستهای عباس رو قطع کردن، فرق عباست رو شکافتن، میگه نمیتونم باور کنم. من خیلی رفتم تو این برنامه که آقا چطوره ام البنین، میگه نمیتونم باور کنم. علت چیه؟ میگه چطور بوده ابوالفضل العباس؟ آقا بررسی کردم، برید مطالعه کنید و مداقه، اصلا جرأت نمی کردن مقابل ابوالفضل العباس بیان. مادر رشیدیه، رفتن بالای درختهای نخل مخفی شدن، دشمن بالای درخت نخل مخفی شد، ابوالفضل اومد رد بشه، دست عباس رو زدن. کی جرأت میکرد مقابل ابوالفضل العباس اصلا بیاد خودشو نشون بده؟ حالا دستهای ابوالفضل رو زدن، خوب گوش کنید، دستهای ابوالفضل رو زدن، عمر صد صدا زد گفت به به دستهای عباس هم قطع کردیم، علمدار حسین بی دست شد، لشکر حمله کنید چی که پاره کنید عباس رو. دید لشکرش وایساده داره میلرزه بخواد، گفت لشکر دیگه برای چی میترسید؟ عباس که دست نداره، چرا نمیرید جلو؟ گفتن امیر یه چشمایی داره که نگاه به لشکر میکنه، درست دست نداره، نگاه به لشکر میکنه ما جرأت نمیکنیم بریم جلو، چشماش ما میترسیم ازش، اینجا بود که دستور داد، گفت بگید حرمله بیاد تیرانداز خوبیه، بگید تیراندازا بیان بدن عباس رو مورد آماج تیر قرار بدن. شجاعت رو ببینید، نقش مادر تو تربیت فرزند خیلی اثر داره. از کدوم خانواده ای داری دختر میگیری برای پسرت؟ جوان عزیز، کدوم خانواده ای تو دانشگاه تا یک لحظه دیدیش، قیافش رو دیدی، اصلا نرفتی بررسی کنی ببینی چه خانواده ای هستن؟ خانواده ای یعنی ترسو، خانواده ای یعنی حسود، خانواده ای یعنی خسیس، خانواده ای یعنی وسواسی، اثر میگذاره رو بچه. صبح میاد میگه آقا پسرم، بچم، دخترم، میگم بهش برو رو حیاتو برگرد، میگه میترسم. برو ببین مادرش چیکاره بوده، ترسو بوده یا نبوده. پس نقش مادر به عنوان موضوع اصلی و مقدمه صحبت ما در شبهای آینده این شد که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن مواظب باشید دختر، گلی که ریشش تو مزبله از ریشش تو پهنه نگیرید. گفتن یا رسول الله، گلی که ریشش تو پهنه یعنی چه؟ فرمودن دختری که توی خانواده یه بد روش کرده، باید ببینیم از کدوم خانواده داریم دختر میگیریم، چه برای خودمون و چه برای فرزندانمون. این مقدمه انشاءالله اگر زنده موندم و صحیح و سالم، فردا شب به شرط قید حیات و سلامتی محضرتون عرض ادب خواهیم کرد و ادامه بحث رو خواهیم گرفت. علی ظاهر فکر میکنم که از فردا شب اگر اشتباه نکنم حوالی ساعت 9:30 ما منبر میریم، تقریبا فکر کنم اینجور چیزی درست باشه، درسته؟ یا بیشتره؟ نو چل لقیقه برنامه ماست که منبر میریم، نو چل لقیقه هم که میگیم. خب حالا چون ساعت رفته جلو، بعضی ها میگن ساعت جدید قدیم، اینا ساعت رسمی، ساعتی که تلویزیون و رادیو اعلام میکنن، یا به اصطلاح امروزی ها ساعت جدید، 9:40 انشاءالله مسطح اوقاتتون خواهیم شد. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. شب شام غریبان بچه های فاطمه زهراست. وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام مثل امشبی نیمه دل شب بچه ها رو دور جنازه مادر جمع کرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود بچه ها بلند بلند گریه نکنید، نمیدونم خدای نکرده خبر مرگ مادرت برات رسیده، خدای نکرده. میگه میشه کنار نعش مادر گریه نکنی؟ نمیدونم، من تو هیچ کتابی نخوندم ندیدم، شاید بچه ها برای اینکه صدای گریهشون بلند نشه آستینای لباس عربیشون رو تو دهنشون کرده بودن، دندون گذاشته بودن صدای گریه بچه ها بلند نشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام کمک کرد، با عده جنازه رو آوردن کنار قبر گذاشتن، قبر آماده است. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام، خودش رفت داخل قبر، یه نگاهی وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام داخل قبر کرد، دست کرد جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خودش برداشت. میگه میتونه علی تنهایی جنازه رو برداره، هرچه نگاه کردید بچه هاش کوچیکن، بقیه‌ام نامحرمن. آخه بدنی که تو روایت داریم، تاریخ داریم، پوست به استخوان چسبیده بود، دیگه کاری به کسی نداشت. امیرالمؤمنین بدن رو برداشت، همین که داخل قبر گذاشت فرمود لقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله این امانتی که به من سپردید به شما برگرداندم. رسم است بندهای کفن رو باز میکنن، بدن رو به طرف قبله قرار میدن،
امیرالمؤمنین علی علیه السلام بندهای کفن رو باز کرد، صورت فاطمه رو اومد رو به طرف قبله، خاک زیر صورت بگذارد. نمیدونم علی چه دید که شروع کرد گریه کردن. شاید نگاهش به صورت سیلی خورده همسرش فاطمه افتاده. امیرالمؤمنین دیگه نتونست از تو خبر بیرون بیاد، یه نگاه انداخ به صورت حسینش، یه نگاه انداخ به صورت حسنش، یه نگاه انداخ به صورت ام کلثومش، یه نگاه انداخ به صورت دخترش زینب. صدا زد: زینب جان بیا کمک کن، زیر بغلای بابا رو بگیر، از قبر بیار بیرون. الله اکبر. امیرالمؤمنین از قبر اومد بیرون، طبق وصیت فاطمه با پشت دستش امیرالمؤمنین خاک رو قبر فاطمه ریخت. بی بی فرموده: علی جان وقتی منو خاکم کردی جان اگذاری بری یا بنشین کنار قبرم. فاطمه جان چگونه بنشینم؟ یه جوری بنشین که صورت تو با صورت من که داخل قبر روبروی هم قرار بگیره. لحظاتی برایم قرآن بخوان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به عزت و جلالت به آیه آیه قرآنت به سر شهادت